سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. وزارت امور خارجه طالبان میگوید که توزیع پاسپورت برای کودکان نوزاد افغان در ترکیه آغاز شد. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه 22 جولای در توییتر خود نوشته که در اثر تلاش‌های ریاست کنسولی وزارت خارجه طالبان، چاپ و توزیع پاسپورت برای کودکان افغان تازه متولد شده مقیم ترکیه توسط کنسولگری در شهر استانبول آغاز شده است. این ادعا در حال صورت گرفته که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 میلادی، پروسه توزیع پاسپورت در سراسر افغانستان به شمول شهر کابل با کندی و مشکلات جدی مواجه است. بر اساس گزارش ها، شهر هرات میزبان یک نمایشگاه چهار روزه محصولات ایران و افغانستان است. خبرگزاری فارس روز شنبه 22 جولای گزارش داد که در مراسم افتتاح این نمایشگاه، سرکنسول ایران در هرات و معاون اتاق تجارت و صنایع این ولایت حضور داشتند. علی خاکسار برگزار کننده این نمایشگاه به خبرگزاری تسنیم ایران گفته که ایران به دنبال راندازی یک خط تولید مجهز در افغانستان است. در این نمایشگاه بیش از 20 تولید کننده بزرگ ایرانی و افغان محصولات و خدماتشان را در 22 غرفه برای 4 روز به نمایش گذاشتند. وزارت امور داخله طالبان میگوید که طرز العمل استفاده از تفنگ‌های شکاری را منظور کرده است. بر اساس اعلامیه‌ای که روز شنبه 22 جولای در توییتر این وزارت منتشر شده، این طرز العمل در 4 فصل و 17 ماده به منظور حفظ حیات وحش و جلوگیری از حمل و نقل، تورید و نگهداری غیر مسئولانه اسلحه شکاری، نوع چرعی، مشکش، سپورتی و عتیقه تدوین شده است. اعلامیه می افزاید که مدیریت انحلال گروه های مسلح غیر مسئول، مدیریت عمومی دایاک و ریاست عمومی کشف و مبارزه با جرایم وزارت امور داخله یگانه مرجع صدور جواز، تورید و ترانزیت تفنگ های شکاری است. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه 22 جولای سفیر دنمارک را در اعتراض به بی‌حرمتی به قرآن کریم در پایتخت آن کشور احضار کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران دیروز گفت افرادی که قرآن را سوختاندند مستحق اشد مجازات هستند. یک روز پیش از این مرد کتابی را که ظاهرا قرآن بود در میدان مقابل سفارت عراق در کپنهاگن آتش زد. در سویدن، دنمارک و نروژ همه از حمایت قانونی و آزادی بیان برخوردار هستند. الکساندر لوکاشینکو دیکتاتور بلاروس روز شنبه 22 جولای برای دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش به مسکو رفت. اداره مطبوعاتی ریاست جمهوری بلاروس در اعلامیه در صفحه تلگرام خود گفته که دیدار آنها برای امروز یک شنبه برنامه ریزی شده. قصر ریاست جمهوری روسیه گفته که این دو رهبر در مورد توسعه بیشتر مشارکت استراتژیک بین بلاروس و روسیه گفتگو خواهند کرد. بلاروس مستقیما در تهاجم غیرموجه روسیه بر اوکراین اشتراک ندارد، اما با اعزام نیروهای روسی به قلمرو اوکراین از خاک خود از مسکو حمایت لوجستیکی کرده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این ساعت اینها را داریم. ادارات هواشناسی از امروز تا 3 روز آینده در مورد احتمال افزایش آب دریاها و سرازیر شدن سیلاب ها در برخی مناطق افغانستان هشدار دادند. در شرایط کنونی حکومت طالبان ظرفیت های لازم را برای مدیریت حوادث طبیعی و کمک با آسیب زدگان دارد. در این مورد با یک کارشناس امور اقلیم صحبت کرده ایم.
در حالات فعلی کنترل سیلاب ها دشوار می باشد، چون سیلاب مهار کردنش در افغانستان با بودجه و امکانات تکنیکی بیشتر نیاز دارد.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دلیل بستن آرایشگاه های زنانه را رعایت نکردن توصیه های این وزارت از سوی مالکان آرایشگاه عنوان کرده است. اما شماری از آرایشگران این ادعا را رد می کنند.
هر رقم حصولی که سر ما سرپیچی نکردیم. تابلوهای ما را که گفته اناره داره بوره کنین ما کردیم. حتی فیلم بردار و عکاس و داماد چیزها را ما در بین آرایشگاه اجازه نمیدادیم.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که مقامات نظامی و منطقه‌ای اوکراین می‌گوید که در نتیجه گلوله‌باری ها و حملات هوایی اخیر روسیه بر مناطق ملکی و زیربناهای صادرات غلات این کشور، حداقل 7 تن از جمله 2 کودک کشته شدند. درباره کاروبار یک باشنده ولایت لغمان نیز برایتان خواهیم گفت که از مستریگری به موترفروشی رو آورده است. پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر میکنیم.
جمال سزمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارت اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده. اولادای ما بیکار است. خود ما بیکار هستیم.
در نیمه دومین ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. امروز یک شنبه اول اسد 1402 خورشیدی که برابر است به 23 جولای 2023 میلادی. می پردازیم به نشر گزارش های خبری این ساعت. ادارات هواشناسی از امروز تا 3 روز آینده در مورد احتمال افزایش آب دریاها و سرازیر شدن سیلابها در برخی مناطق افغانستان هشدار دادند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که بر اساس تحلیل و تجزیه تغییرات اقلیمی احتمال وقوع سیلابها وجود دارد و از مردم سواحل دریاها خواسته تا تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که از امروز اول اسد تا سوم این ماه احتمال افزایش سطح آب دریاها و جاری شدن سیلابها در شماری از حوزه‌های دریایی افغانستان وجود دارد. این وزارت روز شنبه در اعلامیه در توییتر خود نوشته که بر اساس بررسی‌ها به دلیل بارندگی‌های نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود که در برخی مناطق افغانستان احتمال دارد که سیلابها رخ دهد. بر اساس اعلامیه امکان بارندگی ها و وقوع سیلاب های ناگهانی در حوزه های دریایی کابل و هلمند در حال افزایش است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان افزوده که این پیشبینی بر اساس تحلیل و بررسی بارندگی ها توسط ادارات هواشناسی افغانستان و جهان صورت گرفته و تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی در جهان است. در اعلامیه این وزارت گفته شده که از امروز تا 3 روز آینده احتمال وقوع سیلاب‌های آنی، باران‌های شدید، آب شدن برف‌ها و احتمال افزایش سطح آب دریاها به ویژه در دریاهای پنجشیر، غوربند، لغمان، پکتیا، پکتیکا، لوگر، کنر، خوست و غزنی وجود دارد. اداره هواشناسی افغانستان 13 سرطان نیز هشدار مشابه را صادر کرده بود، اما دفعه قبل علاوه بر حوزه های دریایی کابل و هلمند، حوزه دریایی آمو نیز شامل آن بود. سرازیر شدن سیلاب ها و بالا آمدن سطح آب دریاها همیشه به مردم عادی آسیب می رساند، به ویژه به مردم بی‌بضاعتی که در سواحل دریاها مزارع و خانه ساختند. این در حالی است که بیشتر مردم افغانستان از گرسنگی و فقر متاثرند. وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی و حکومت طالبان حدود 2 هفته قبل به رادیو آزادی گفته بود که از 7 تا 11 سرطان ولایات پکتیکا، پکتیا، میدان وردک، ننگرهار، کاپیسا، لوگر و پروان شاهد سیلاب ها بود که در نتیجه آن 7 تن کشته، 9 تن زخمی و بیش از 300 خانه تخریب گردید. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در اعلامیه رسمی خود همچنان از مردم باشنده حوزه های دریایی کابل و هلمند خواسته که در صورت اطلاع از وقوع سیلاب ها ساکنان خانه های سواحل دریاها و مردم ساکن در مناطق پایین آب را فوراً خبر کنند تا آنها بتوانند به موقع جانهای خود، فرزندان و مواشیشان را نجات دهند.
شنیدید که وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در مورد جاری شدن سیلاب ها و افزایش سطح آب دریاها در برخی مناطق افغانستان هشدار داده است. اگر حکومت و مؤسسات خیریه نمی توانند به سیلاب زدگان کمک کنند، مردم چگونه باید از خانواده ها و اموالشان در برابر سیلاب ها حفاظت کنند؟ آرش همایون با وحید الله صادقی، کارشناس امور اقلیم صحبت کرده، نخست پرسیده که آیا در شرایط کنونی حکومت طالبان ظرفیت های لازم را برای مدیریت حوادث طبیعی و کمک با آسیب زدگان دارد؟
در حالات فعلی کنترل سیلاب ها دشوار می باشد، چون سیلاب مهار کردنش در افغانستان به بودجه و امکانات تکنیکی بیشتر نیاز دارد. و در طول تاریخ که ما دیدیم افغانستان با این مشکلات دوچار بوده و وقایع بسیار ناگوار را هم مشاهد بودیم. برای طالبان در حالت فعلی یعنی احیای ساختمان ها به شکل آنی امکان نداره و در ضمن امکانات مالی هم به او اندازه که ضرورت است همراه از اینا نمی باشه و در ضمن ظرفیت های تکنیکی که برای از این ضرورت است هم همراه ایشان موجود نیست.
آقای صادقی، در همچو شرایط مردم خود چی می توانند تا هم خود و هم خانواده های خود مسئول نگه داشته و هم میزان خسارات و تلفات کاهش بدن؟
در حالاتی که کمک از طریق دولت و یا از طریق ارگانهای کمک کننده با مردم صورت نمیگیره، در این صورت مهم ای است که قبل از واقعه مردم امو ساحه را تخلیه کنه و اینا کوشش کنن که مراکز یا خانه های را که در ارتفاعات بلندتر از امو ساحات سیلبر و نزدیک دریاها که است کوشش کنن به اونجا به شکل چند روزی که سیلاب میایه همونجا کوشش کنن بود باش خود را اختیار کنند. در این بخش بزرگان قومی میتونه رول خوب بازی کنند و در ضمن همکاری بین قریه های بلند آب و پایین آب مهم است، چون اینا میتونند از طریق تلفن و یا از طریق دیگه امکانات یا همو شکل موجود قبیلوی که اونجا است خود را پیش از اینکه سیلاب واقع شود به مکان های امن انتقال بده و کوشش کنه مواشی که اونا دارن اونا را هم با خود انتقال بتن. دیگه بدون کمک دولت و یا هم ارگان های کمک کننده مردم میتونه از این شکل استفاده کنه و تا خود را محفوظ نگه دارن.
آقای صادقی، در سالهای اخیر در مورد تغییر اقلیم جهان زیاد میشنویم. افغانستان چقدر از این تغییرات اقلیمی جهان متاثر شده؟
تغییر اقلیم نه تنها که در افغانستان یکی از مشکلات است، بلکه در تمام جهان یکی از معضله های است که به خاطر مردم با مشکلات بسیار مواجه بوده. دیگر در افغانستان تاثیرات تغییر اقلیم به این منوال بیشتر است، چون افغانستان مناطق کوهستانی بیشتر داره و بارش به شکل برف در مناطقی که دارای ارتفاعات بلند است، اکثرا مناطق شمال شرقی و همچنان مناطقی که سلسله کوه هندوکش است به شکل برف اونجا بارش صورت میگیره که اونجا به شکل برف و یخچال های طبیعی آب ذخیره میشه و بعدا در طول سال وقتی که حرارت بیشتر شده میره این به شکل آب تبدیل میشه و از طریق رودخانه ها و همچنان تغذیه آب های معدنی مردم باز به او یعنی از اونو استفاده میکنه و باعث حیات در این مسیر دریاها میشه. لیکن از اثر افزایش حرارت این پروسه آب شدن یخچال ها و برف ها سری شده که به شکل سیلاب ها بار میه و مردم از این ناحیه آسیب پذیر میشن.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دلیل بستن آرایشگاه های زنانه را رعایت نکردن توصیه های این وزارت از سوی مالکان آرایشگاه ها عنوان کرده، اما شماری از آرایشگران میگویند که هیچ مکتوبی در این باره دریافت نکرده بودند و برخی دیگر میگویند که توصیه ها را عملی کردند، اما با آن هم طالبان به مسدود کردن آرایشگاه ها دستور دادند. بیشتر در این گزارش.
هرچند وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان علت تصمیم بستن آرایشگاه ها را عدم مراعات توصیه های این وزارت عنوان می کند، اما برخی از آرایشگران ادعا می کنند که هیچ مکتوب را مبنی بر رعایت توصیه های این وزارت دریافت نکرده بودند. شیما مسئول یکی از آرایشگاه ها بر رادیو آزادی گفت:
کسی برای ما کدام مکتوبی را نفرستاده است؟ ما در تلویزیون شنیدیم. من با 15 آرایشگاه دیگر در تماس هستم. هیچ کسی خبر ندارد. این همه دروغ است. اما ضرورت به گفتن نیست. به دکانهای ما می آمدن، می دیدن. ما مسلمان هستیم، کلمه می خوانیم، امت محمد رسول الله هستیم. در آرایشگاه ما قرآن شریف گذاشته شده، جای نماز گذاشته شده. اما امروز بسیار جای افسوس است که این دکان بسته می شود و ما از اینجا می رویم.
شیما که امروز آرایشگاهش را بسته، قصه آخرین روزش را چنین بیان می کند:
من 8 شاگرد دارم. امروز آمده بودم. ما مواد را جمع‌آوری می‌کردند. همه هم دیگر را در آغوش می‌گرفتند. با صدای بلند گریه می‌کردند. من خودم هم با آنها بسیار گریه کردم.
او که تأکید می‌کند کدام مکتوبی را مبنی بر رعایت توصیه‌های طالبان دریافت نکرده، می‌گوید مواردی که در مکتوب بود همه آنها را مراعات کرده بود. اما حسو، یکی از باشندگان ولایت بلخ، بر رادیو آزادی می‌گوید مکتوب را دریافت کردند.
تقریبا دو ماه پیش بر ما یک مکتوب آمده بود. باید هر رقم حصولی که سر ما سرپیچی نکردیم. تابلوهای ما را که گفته انار داره او را گفتن ما کردیم. حتی فیلم بردار و عکاس و داماد و چیزا را ما در بین آرایشگاه اجازه نمیدادیم. خود ما همیشه فکر میکردیم که بیخی دیگر زندگی ما به آخر رسیده.
عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در گفتگو با تلویزیون خصوصی تلو نیوز علت تصمیم به بستن آرایشگاه ها را عدم رعایت توصیه های این وزارت از سوی آرایشگران عنوان کرده است. اما زمانی که رادیو آزادی در مورد ادعاهای آرایشگران از او پرسید، او به پرسش های ما پاسخ نداد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اخیراً دستور داده که به شمول کابل آرایشگاه های زنانه در 34 ولایت افغانستان تا تاریخ 3 ماه اسد، یعنی تا روز سه‌شنبه، بسته شود. یک منبع در اتحادیه کسبکاران و دکانداران افغانستان میگوید به اساس محدودیت تازه حکومت طالبان 12,000 آرایشگاه زنانه در سراسر کشور بسته خواهد شد که در نتیجه 60,000 زن از کار محروم خواهند شد. روزا تنبایوفا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، به خبرگزاری رویترز گفته است این کار زنان متشبث را به گونه نامتناسب متاثر خواهد ساخت و این یک مانع برای کاهش فقر و احیای مجدد اقتصادی است. گفتنی است با وجود واکنش ها در داخل و بیرون از افغانستان در این مورد، طالبان هنوز تصمیمشان را تغییر ندادند. پیش از این طالبان محدودیت های شدید دیگری بر زنان وضع کردند. ممنوعیت زنان از کار در بیشتر اداره های دولتی و در همه اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی، از جمله دفاتر سازمان ملل متحد، ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون ها از جمله این محدودیت ها هستند که بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. و این هم یک گزارش خارجی. مقامات نظامی و منطقه‌ای اوکراین می گویند که در نتیجه گلوله‌باری‌ها و حملات هوایی اخیر روسیه بر مناطق ملکی و زیربناهای صادرات غلات این کشور، حداقل 7 تن از جمله 2 کودک کشته شدند و در 24 ساعت گذشته خسارات مادی گسترده وارد شده است. در این حال اردوی اوکراین تایید کرده که نیروهای این کشور بر یک ذخیره مواد نفتی و یک انبار مهمات اردوی روسیه در شبه جزیره کریمیا حمله کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
پاولو کریلینکو، والی منطقه دونسک در اوکراین که از ماه‌ها به این سو درگیری‌های شدید در آن جریان دارد، میگوید که در اثر موج اخیر گلوله‌باری‌های روسیه 4 تن از جمله 2 کودک، یک پسر 10 ساله و یک دختر 16 ساله کشته شدند. کریلینکو روز شنبه گفت که در نتیجه این گلوله‌باری‌های روسیه یک زن مسن نیز زخمی و در شفاخانه بستری شده است. به گفته کریلینکو، در روستای نوویورک در حدود 40 کیلومتری جنوب شهر بخمود نیز 4 فرد ملکی از جمله یک زن و شوهر کشته شدند و یک زن دیگر زخمی شده است. اردوی اوکراین نیز دیروز گفت که در نتیجه گلوله‌باری‌های نیروهای روسیه تأسیسات ذخیره غلات در جنوب این کشور آسیب دیده و بیش از 70 ساختمان مسکونی ملکی و سایر زیربناها تخریب و یا آسیب دیده است. در این حال اداره ارتباطات اردوی اوکراین در اعلامیه روز شنبه 22 جولای تایید کرد که نیروهای اوکراینی بر یک ذخیره مواد نفتی و یک انبار مهمات اردوی روسیه در شبه جزیره کریمیای غیر قانونی الحاق شده با روسیه حمله کردند. سرگئی اکسیانوف والی تعیین شده توسط مسکو در منطقه قبلا گفته بود که یک تیاره بی پیلوت اوکراینی انبار مهمات را در شبه جزیره کریمیا منفجر ساخت که باعث تخلیه مردم در شعای 5 کیلومتری محل رویداد و توقف کوتاه تردد ریل روی پل کریمیا شد که در اوایل هفته جاری نیز در اثر انفجار کنار سرک در آن حداقل 2 تن کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز دیروز گفت پل کریمیا یک هدف قانونی است زیرا یک مسیر تدارکات نظامی برای روسیه محسوب می شود. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی روز گذشته حملات راکتی نیروهای روسیه تأسیسات بندری اوکراین در بحیره سیاه را هدف قرار داد و ذخایر غلات در منطقه اودسا را به آتش کشید و مقدار زیادی از مواد غذایی ذخیره شده برای صادرات را نابود کرد. اوله کپر والی منطقه در حساب تلگرام خود نوشته که متاسفانه ترمینال غلات یکی از شرکت‌های زراعتی منطقه اودسا آسیب دیده، 100 تن نخود و حدود 20 تن جو از بین رفته و در نتیجه انفجار 2 تن زخمی شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
مسئولان یک مرکز فرهنگی و هنری مهاجران افغان در پاکستان میگویند که برنامه‌های مختلف فرهنگی و آموزشی را برای مهاجرین افغان در پاکستان روی دست گرفتند. این مرکز اخیراً از سوی شماری از چهره‌های فرهنگی و هنری افغانستان زیر نام مرکز فرهنگی و هنری مهاجران افغان در شهر اسلام آباد ایجاد شده است. بیشتر در این گزارش از همکارم.
مرکز فرهنگی و هنری مهاجران افغان نهاد است که حدود 3 ماه پیش از سوی مهاجران افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان ایجاد شده است. مسئولان این مرکز میگویند که 150 کارمند دارند که 80 تن آنان زنان هستند و در بخش‌های صنایع دستی، تئاتر، سینما، کورس‌های انگلیسی، کامپیوتر و قرآن کریم، کارگاه‌های ظرفیت زنان و مشاوره خانوادگی به گونه رضاکارانه به این مرکز همکاری دارند. شاپور صداقت رئیس این مرکز به رادیو سادی میگوید با ایجاد مرکز یاد شده توانستند گوشه ای از مشکلات روحی و روانی افغان ها را که به علت مهاجرت و بی سرنوشتی در پاکستان با آن مواجه هستند رفع کنند.
فرهنگی ها، خانم ها و هنرمندایی را که در مدت 2 سال بعد از سقوط جمهوریت به کشور پاکستان مهاجر شدند در مجموع کسایی بودند که در اونجا صاحب مقام منزلتی بودند، وظایف بسیار خوب داشتند، درآمد خوب داشتند و به خاطر تهدیداتی که وجود داشت کلشون ناخودآگاه مهاجر شدند، آمدند در کشور پاکستان و در اینجا در یک شرایط بسیار بدی رویی و روانی و اقتصادی زندگی میکنند. حال ما احساس میکنیم که همون بشاشیت و تراوت و سرزندگی را که قبلا که داشتن در افغانستان کم کم دوباره نمایان شده میره و یا مصرف شده انرژی را که دارن، اما مسلک را که دارن برای دیگران انتقال میتن و از او خودشان یاد میگیرن.
او افزود اکثریت افغان ها تحت برنامه های آموزشی آنها پرونده های پناهندگی دارن و تا زمان رسیدن به کشور مقصدشان توانند در مرکز آنها یک حرفه را بیاموزند. به گفته آقای صداقت، آنها بعضی محافل تفریحی را نیز برای سرگرمی خانواده های افغان برگزار می کنند. لیلا همدرد، معاون مسلکی و فرهنگی این مرکز بر رادیو آزادی گفت با راه اندازی کورس ها توانستند به کودکانی که نمی توانند به مکتب بروند کمک کنند.
ما بر کودک ها در نظر گرفتیم، کورس های کامپیوتر، کورس های انگلیسی، کورس های قرآن شریف و دپولی ازی. ما می خواهیم که بر والدین از اطفال یک راه درآمد پیدا شود که اینا بتوانند به خوبترین وجه اولاد خود صاحب درس و تحصیل بسازند. فال مهاجر افغانی را در مکتبای پاکستان اجازه داخله نمیدند. ما میخواهیم یک جای بسیار کوچک برای از اطفال بسازیم که اینا بتوانند درس بخوانند.
کاجل احمد یعقوبی از استادان رضاکار بخش صنایع دستی این مرکز و رادیو آزادی گفت هدفش از آموزش به زنان خودکفا ساختن آنها است.
من خودم استاد بخش صنایع دستی میباشم و در حدود 3 نفر شاگرد داریم. بسیار احساس خوشی میکنم که در مهاجریت به خدمت تمام خانمای افغان هستم و در پالویشان استاده هستم تا بتانن از همی حالت که دارن براین و خود کفا شوند، سرپای خود استاد شوند، به خود و خانواده خود یک کمک کده بتانن
مریم از شاگردان مرکز فرهنگی و هنری مهاجران افغان میگوید با استفاده از این فرصت میتواند یک چیز آموخته و کسب درآمد کند.
ما دوجا میریم در بخش صنایع دستی آموزش میبینیم و از چیزای خوبتر بهتر یاد میگیریم و ما میخواهیم که یعنی از این فرصت استفاده کنم و به خاطر آینده ما کار کنم. ما خانم نانوار فامیل هستم و میخواهیم که در آینده همی پیشیم شود و از همی استفاده کنم و به اقتصاد فامیلم کمک کنم.
فاطمه از شاگردان صنف آموزشی این مرکز به رادیو آزادی گفت:
با کورس انگلیسی و قرآن شریف مرکز فرهنگی درس میخوانم. ما اسناد نداریم، ما را در کورس و مکتب پاکستانی نمیمانند. ما به خاطر اونم در مرکز فرهنگی درس میخوانیم. امیدوار هستم که مرکز فرهنگی یک چند مضمون مکتب دیگرم برای ما جور کنه.
مسئولان مرکز فرهنگی و هنری مهاجران افغان میگویند که برخی برنامه‌های آموزشی آنلاین هم در بخش‌های سینما و خبرنگاری دارند. این در حال است که در پی سقوط افغانستان به دست طالبان هزاران افغان به کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران و پاکستان مهاجر و پناهنده شدند که برخی از آنان بارها در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلاتشان از جمله آزار و اذیت از سوی پلیس و تمدید نشدن سند اقامتشان در این کشورها شکایت کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکنون در گزارش درباره کاربار یک باشنده ولایت لغمان برایتان میگوییم که از مستریگری به موترفروشی رو آورده است.
زیادتر حال امی موتره فرونا را مردم زیاد میتره، امی دوازار تونی را مردم زیاد میتره.
صفت الله 30 ساله باشنده ولایت لغمان است که از چندین سال به این طرف از طریق شغل موترفروشی برای خانوادهش نان پیدا میکند. او میگوید در نخست مستری موتر بود. از این که این شغل برایش پر جنجال و دشوار بود با موتر فروشی رو آورد.
طریقه خوی تو کار است یک طرف کشاهدش و جنجال نزگرد موتر فروشی یک ذر راحت کار است موتر همی سرمیز میکنی با مو اینچه سوداش میکنی با این قادر همی سهولت خوب دیدم چون آمدم دمی موتر ما برزون اقتصادی مردم اقتصادی موتر هم داریم بلندترینش به $13,000 موتر ما داره و پایینترینش $8,000 ما موتر.
صفت الله میگوید از این که بیکاری زیاد شده برخی افراد به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان برای خانواده هایشان موترهای ارزان قیمت را از او میخرند.
اقتصاد از این فامیل خود تمان از یک نفر یک نفقه میدل و مجبور میه که موترک بسند بکرون تک 3-4 افغانی پیدا کنم که برزن فامیل خود یک نفقه بد دیگه میه مردم زیاد خوشدار زیاد هم از که 12,000 موتر بخره که مروز یک 5-6 افغانی در مخار فامیل خود بخانه کنید.
اما با گفته او در کنار این افراد تنگ دست افراد ثروتمند هم هستند که از روی شوق به خاطر رفتن به میله و ولایت از اون موترهای قیمتی خریداری میکنند.
موتر فرونا را مردم زیاد میخره، اول 2000 تومان مردم زیاد میخره. نه الان مشتری ما از این یکم زیادتره. موترهای دو سفری نه مردم ها میترونه کس بامیان برو کس بدخشان برو کس مثلا اگه این چیز برو نورستان برو یک شو برو دگه تو برو منطره امیدنی و فهمیدنی تجاب کشدار.
صفت الله میگوید روزانه با مشتریان مختلف رو برو میشود که با برخی ها به درد سر هم میفتد و برخی روزها برایش خنده‌آور هم بوده است. صفت الله یکی از خاطرات جالب خود را از فروختن یک موتر این گونه حکایت میکند.
یک نفر درآمد این موتر فروشی و بیادر این موتر خرم است. دیگه نکو که این نفر از بوده اگه رنگ است. دیگه ما گفتم بیادر اینی موتر است اینی موتر است و یک موتر خوش کرد. دوگی موتر چند اون موتر است من گفته بودم 6,000. او موتر این تو فکر کرده که برای به قصی هزر دیگه این موتر این نفر داره این کرد دیدم دکم کرد چه کارم کردشه این خطش هم ناشتاشته وقتی میده مرا 3,000 پره گردم این وقت چه بیره من تو را 6,000 گفتیم دو نیره تو 3,000 دکم دیگه دمو ما هم زیاد مرا هم خنده گرد آدم هم پسند کرد تو بیتر نیمه که گوشه مگز داره گفت مینه تو نشونیدی نه تو مرا ملامت.
صفت الله میگوید موترها فعلا ارزان تر است، آن هم به خاطر اینکه قدرت خرید مردم پایین شده و از سوی دیگر حکومت طالبان به موترهای دست پاکستان هم اسناد توزیع می کند. هرچند صفت الله از کاروبار موتر فروشی خود راضی به نظر می رسد و می گوید با یک مشکل روبرو نیست، اما شماری از افراد که توان ساختن بارگین و فروش موتر را به طور عمده نداشتند شکایت کردند که حکومت بازارهای روز موتر فروشی ها را متوقف کرده که به گفته خودشان روزی خانواده هایشان را از آنان گرفته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به دلیل نبود وقت پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده بودید نتوانستیم نشر کنیم، اما در ساعت های دیگر آن را برایتان نشر می کنیم. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها را با هم می شنویم.